بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خاک، بگو به خون، بگو به این مرز باریک، بگو به زن، بگو به مرد، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان، آه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا به تابان.
آدم یاقی هستی؟
تعریفت از یاقی چیه؟
سرکشی توی یک سری مسائل که یا یک تابو شکنی هایی که خیلی
نه زیاد. اول از همه که باعث افتخارمه که دعوتم کردیم.
افتخار
مجله شما رو من از قدیم الایام دوست داشتم، بچه ها میدونن و خیلی هم خوشحالم که اینجام. اینو گفتم بگم چون حرف نزدم اولش، نان استاپ شروع کردم، گفتم مثلا منم شروع کنم. دمتون گرم اول از همه به خاطر اینکه دارین صحبت میکنین راجع به این موضوع، و مرسی که منو قابل دونستین که اینجا باشم و این کنارتون با هم دیگه گپ بزنیم. و جواب سوالت نه.
بذار قبول نکنیم دیگه، یعنی نه که
ولی یه سری کارایی کردی که توش یک سرکشی بوده.
یه سری کارا وظیفه است، تو یه سری کارا رو ممکنه که خودت نباشی ولی به خاطر شرایط، به خاطر اتفاقا وظیفت میشه که انجام بدی، به خاطر مسئولیتی که داری. موقعی که من کارم شروع کردم نمیدونستم که قراره که یه سری مسئولیتی به دوشم باشه، یه سری جاها باید صدای آدم هایی باشم که نمیشناسمشون، ولی الان جز دوستام هستم، با اینکه نتالا دیدمشون، نتالا باشون حرف زدم، ولی براشون گریه کردم، براشون قصه خوردم، راجع بهشون حرف زدم، براشون تلاش کردم که صداشون باشم. این مسئولیت منه، وظیفه منه، و این وظیفه دلیلش این نیستش که من آدم یاقیم، نه، من جلوی خیلی از آدمایی که میبینم مثل توماج، مثل خیلی های دیگه نه نیستم واقعا.
یعنی هر کسی این فکر رو نمی‌کنه، یعنی بازم این حس مسئولیت پذیری میتونم ازت قبول کنم، ولی یه بخشش هم باز فکر میکنم که یه شجاعتی میخواد.
شجاعت، ببین، شجاعت تعریفش برای من نبوده ترس نیست. منم میترسم، منم هر حرفی که میزنم میترسم، از اولش هم میترسیدم، هنوزم که هنوزم میترسم. مقابله با این ترس هست، میدونی تو این ترس رو داری و با این ترس، با توجه به وجود این ترس کار خودتو انجام بدی میشه شجاعت. با این تعریف آره، شجاعت رو من یاد گرفتم، ولی بازم میگم تو وجودم نبوده. منم از نیک یوسف یاد گرفتم، منم از توماج صالح یاد گرفتم، منم از خیلی از کسایی که میدیدمشون یاد گرفتم. و آره، ولی خودم شخصا تو زندگی خودم آدم یاقی نبودم اونقدر، شاید به خاطر شرایط، به خاطر زندگی تو ایران و اتفاقات بشم در آینده. مطمئنا نسبت به یک سال پیشم یاقی ترم، شکی در این موضوع نیست، ولی اگه از درون خودم میپرسی نه، درون خودم نیست.
اصولا اون نافرمانی کردن از قوانین رو یه جای آدم میزنه زیر میز کلن خیلی شیرین و لذت بخشه.
همیشه بوده دیگه.
آره، یعنی چون ممنوعه و
همیشه کاره ممنوع جذاب
و وقتی میزنی بهت حال میده.
ببین، حال تا اونجایی میده. تو مثلا، ما بچه که بودیم یه کاری مثلا نافرمانی میکردیم از خانواده یا مدرسه یا هر چی، میدونستیم تهش چیزی نمیشه دیگه، یه چکه مثلا تهش. من یادم اون موقع باشگاه انقلاب میرفتم، بعد رام نمیدادن چون کارت نداشتم، بعد ارو فنس میپریدم تو، بعد دیگه راه رو یاد گرفته بودم، دوستام هم میبردم تو، فنس رو بلندتر کردم به خاطر من، فنس های انقلاب. بعد چهارشنبه ها ما میرفتیم، مدرسه بودیم قبلش دیگه، چهارشنبه ها میرفتیم ساعت 6 بعد از اون یه خانمی بود، مهشید بود اسمش، کلاس تنیس داشت اون موقع، بعد سوزوکی داشت، من با این دوست شده بودم، فکر کنم مثلا من اون موقع فکر کنم 14 13 سالم بود، 14 سالم بود. با این دوست شده بودم، منو تو صندوقش قایم می‌کرد، منو می‌برد تو، بعد اون تو منو ول می‌کرد و من می‌چریدم واسه خودم اونجا. اینا حال میداد. تازه اون موقع یه بار گرفتنم، یه چک مشتی هم خوردم از روح الله بود اگه اشتباه نکنم اسمش، حراست. بعد میدونی تهش میدونم که شب خونه میخوابم و اوکی همه چی، ولی اتفاقات اخیر تهش رو نمیتونی پیش بینی کنی. میدونی 18 سال زندان یا میبرن، مثلا 10 سال زندان میبرن، اصلا 10 سال چه، 5 سال زندان میبرن. 5 سال خیلیه، خیلیه. و میدونی خیلی بازی فرق داره، زمین بازی خیلی فرق داره. این نافرمانی که میگه حال میده، آره حال میده، ولی تهش مثل اون موقع نیست.
آره خب تجربه آره. ممکنه برای آدم گرون تموم بشه. آره.
دقیقا.
خیلی هزینه بر میشه اون موقع.
ولی میدونی این حال دادنه هم باز قدیم به خاطر شیطنت بود که ما یه کاری میکردیم که حال بده بهمون. الان از رو خشمه، الان از رو اعتراضه. یعنی به خاطر حال دادنه تو یک کاری انجام نمیدی، یا به خاطر حال دادنه نافرمانی نمیکنی، به خاطر اعتراضته، به خاطر خواستت، به خاطر خشمته. بر همون اون حال دادنه یکم به نظرم کم رنگ تر شده، با اینکه اون آدرنالین و هیجانه تو ترشو میشه همچنان با هر نافرمانی که انجام میدی، ولی باز اون ترسه و اون که اون تهش سیاهه، اصلا هیچی نمیدونی، بازدارنده است از همه چی. ترسه رو زیاد میکنه، در موقع حاله رو کم میکنه، ترسه رو زیاد میکنه.
استرسه سیاه آره. موقع دیگه
استرسه که دیگه بخش از وجود همه همون شده فکر میکنن دیگه.
دقیقا.
حالا هر کسی به نوعی.
سفید رنگ خاطرم بود، برکشید زردم سبز بود، آبی ما بیتر بود، نظرت نخوا ازم تو تم لب خند و از من گرفتی.
خودتو تو موقعیتی که میگم تصور کن.
ای بابا
فرض کن که یک پسری توی تولد 20 خورده سالگیش، دقیقا روز تولدش، میره و با یکی از بزرگترین ترساش روبرو میشه و از بانجی جامپینگ میپره. چه حسی داشتی اون موقع؟
دیگه امتحانش نمی کنم. یه اعترافی بکنم، من اگر اون موقع تو لایو نبودم پله ها رو برمیگشتم پایین و نمیپریدم واقعا. و میدونی احساس میکنم خیلی باحاله ها، یعنی رهایی خیلی جالب بود، ولی اصلا حسش نکردم. یعنی فقط ترس بود و ترس بود و ترس بود و فقط اینجور هم که زودتر تمام شد، زودتر تمام شد، زودتر تمام شد. و وقتی تمام شد اینجور هم که ای بچه حالی داد، ولی اصلا حال نداد. یعنی اصلا لذت نبردم از اون پرش و این. احساس میکنم بعد 3-4 بار آدم مثلا تکرار بکنه که از اون ترس بگذره و بتونه
لذت بردن آفرین
حالا بتونه لذت ببره ازش. ولی فقط ترس بود.
پس همون قدری که فکر میکردی ترسناک بود؟
خیلی بیشتر. آره. من دیگه آخه من از ارتفاع میترسیدم، بعد دیگه هم امتحانش نمی کنم فکر کنم. چرا آخه چه کاری زمینی دیگه، برای چی باید خودتو ول کنی پایین؟
فکر میکنم 12-13 سالم بود، یعنی اولین باری که من با بانجی جامپینگ مواجه شده بودم و وقتی که بهم بستن و ارتفاع اینا رو دیدم یه جوری داد زدم که اینا رو با کنی کل مثلا اون محوطه داشتن منو نگاه میکردن.
من پاهم
واقعا نمیفهمم چرا.
نه هفته پیش رفتم سوار شدم.
چه جوری بود؟
خیلی ترسناک بود. بعد لحظه‌ای که بستنم که واقعا احساس کردم دارم میمیرم، ولی وقتی که پرتم کردم پایین فکر کردم که دارم میمیرم، ولی بعد دیدم نمیمیرم، فقط تو هوا معلقه.
آره خیلی حس عجیبیه.
خیلی حس خوبی بود.
من ببین
خیلی جالبه.
کش میای دیگه هر باری که میپری، مثلا 3-4 بار کش میای. بار اول من اصلا فقط ترس بود. بعد که دیدم اوکی الان دارم کش میام، واضح تونستم میگم آخیش ایوان باحال. ولی در نهایت عجیب بود خیلی. من یه بار پاراگلایدر رفتم، اون خیلی باحال بود. چون اون ترس نداره. میدونی تو افتادن ترس داره. تو یهو ول میشی، یهو رها میشی. ولی پاراگلایدر اینجوری که تو از ارتفاع میدوی 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 میری و نمیافتی. میدونی پرواز میکنی. اون خیلی باحاله. یعنی اولش یکم حس عجیب داره که امچه رو هوام. ولی مثلا بعد از چند ثانیه اوکی میشه و اون خیلی آرامش داره. اصلا هم ترس نداره. خیلی شاید بعد عجیب باشه، ولی 1% هم ترس نداره. خیلی حس باحالیه. ولی بانجی جامپینگ دیگه امتحان نمیکنم.
من خودم رفتم پشیمونم.
آره من تولد بود دیگه، حالا واقعا دیگه
نه، اما لایبه که میگید گیر بودید. آره.
بعد از این من اساس موبایلم هم داشتم که بیفته، چون یارو گفت من مسئولیت قبول نمی کنم. گفتم اوکی بریم ببینیم چی میشه دیگه.
یه تأثیری تو نذاشت اگر اینجوری با ترس دی اصلا حتی ناخواسته بوده؟ یعنی
چرا؟
مجبور بودی
نه،
که
نه ببین کلن من هر سال واسه خودم یه کاری میذارم که برای ذهن خودم خیلی گنده است. حالا یه بار بانجی بود، یه بار دماوند بود، یه بار کاری که تا حالا نکردم و برای خودم مثلا اینجوری که چرا یکی باید این کار بکنه و میرم انجامش میدم. همه این تیکایی که میخوره، همه این کارهایی که انجام میدم، یه جا یه قدرتی به آدم میده که تو وقتی احساس میکنی الان یه کاری نمیتونی، تو ذهنت میاد که بابا اونو تونستی دیگه، اینم میتونی، اون گذشت، اینم میگذره. میدونی تو خودت وقتی شاید سخت قرار میدی یا اصلا قرارم نمیدی، شاید یه جوری سخت میشه و وقتی میگذره بعدش خیلی باحاله که تو مثلا شاید سخت بعدی که واسه به وجود میاد
یاد میگیری
چجوری باش بازی کنی. آره بازی ذهن تو یاد میگیری. دویدن هم همینه. تو دویدن هم تو وقتی داری میدونی، شما دویدین اصلا تا حالا مسافت
خیلی
زیاد؟ چقدر دویدی؟
هم دویدیم هم پیاده روی کنیم، ولی من مسافت اصلا
مسافت
15 کیلومتر.
خب 15 کیلومتر هم تو وقتی خب بس میفهمی من چی میگم. آه. که هیت ذهنت میگه خب بس دیگه، مثلا 5 کیلومتر شد خب بس دیگه، خسته شدی، زانو داره درد میگیری. میدونی این بازی ذهن است، حالا که تو میتونی بدوی همچنان، خودت هم میدونی که
قطعا انرژی رو داری.
آفرین. ولی اون که ذهنت رو بتونی کنترل بکنی که نه یکم دیگه یکم دیگه یکم دیگه، به تو قدرتی میده که جاهای سخت زندگیت بتونی راحت تر بگذری، یا یه امیدی تا دلت باشه که اون گذشت، اینم میگذره. اون بانجی هم یه همچین چیز بود واسه من، یعنی مقابله با ترسه بود، هنوزم میترسم اما، ولی اون قدرت ها رو بهم داد یه سری جا که اوکی اون گذشت، اینم میگذره، اونو تونستم، اینم میتونم.
ما اصولا این مرحله رو گذروندن است که یه حس خوبی میده.
آفرین دیگه. آره دقیقاً،
که میدونی شدنیه.
دقیقاً
تهش میدونی که میرسی. پادکست تراس که میشه تقریبا به نظر من آخرین یاغیگری بوده که داشتی تو این چند وقت اخیر، ایده پردازیش فکر میکنم برای قبل از این اتفاقات.
خیلی قبل از این اتفاقات.
بعد از اینکه این اتفاقات افتاد تو روند ایده، اجرای ایده تأثیری گذاشت؟
100%. 100%.
و تأثیرش چجوری بوده؟
ببین تراس از اولش متولد شد ایدهش در رابطه با اینکه داستان آدم ها رو بشنویم در فضایی که مثل تراسه، نه فضای لوکیشنی که تو تراس ضبط بکنیم، نه حرفای خودمونی که بی پرده تره، مثل حرفایی که تو تراس مهمونی آدم با هم دیگه میزنن، قرار بود از این جنس باشه. اما این اتفاقاتی که افتاد خب داستان آدم خیلی عوض شد، برای همین تراس هم عوض شد برنامهش، یعنی قرار شد داستان آدم ها رو بشنویم و من سعی کردم که داستان هایی رو بشنویم که این روزها بتونه بهمون کمک بکنه. یعنی اگر این اتفاقات نمی افتاد، اگر این خیزش اتفاق نمی افتاد، مهمون ها مطمئنن عوض می شدن، داستان ها عوض می شد، خیلی شاید شادتر و خودمونی تر و مثلا توی فضای دیگه پیش می رفت. ولی خب احساس کردم که الان داستان‌هایی وجود داره که شنیدنش خیلی میتونه به من و به بقیه بیشتر کمک بکنه، برای همین مسیرش خیلی عوض شد.
و اصولاً همون مهمون‌ها خیلی تأثیر داشتن و همون مبنای انتخاب است که باعث شد یه ذره مسیر رو شکل بگیره.
خیلی هم به نظر من خوب بود، یعنی من خودم بزرگ شدم باهاش. با آدمایی که صحبت می‌کردم، با مثلا یه جامعه شناس، من آقای محسن شهرنازدار، من هیچ وقت با جامعه شناس صحبت نکرده بودم و پشمام ریخته بود که واه چقدر چیز عجیبی هستن.
تجربه خیلی
خیلی خفم بود. برای همین من مثبت میبینم این تغییره رو، یعنی اینجوری نیستم بگم ای بابا مثلا الان باید اینجوری کنیم، نه اتفاقا خیلی یاد گرفتم، خیلی بزرگ شدم و خیلی عجیبه. ولی مثلا من بعضی وقتا فکر میکنم بهش، میگم مثلا یه جوون همسن من توی نیوزلند هیچ وقت این دغدغه رو نداره. مثلا یه چیزایی رو اون روز من یه بار تو اینستاگرام بودم واسه مثلا آبان اینا بود، یه ویدیو تو اکسپلور دیدم طریقه ساخت جلیقه ضد گلوله، من میشم نگاه میکردم بعد یهو نشدم که ای حاجی من چرا دارم اینو نگاه میکنم، اصلا من برای چی باید اینو بلد باشم؟
همون داستانی که ما قرار نبود.
قرار آفرین، اصلا ایده همون پست از اینجا اومد که اصلا من گفتم خدای من برای چی باید اینو الان ببینم و برای چی دارم میبینم اینقدر با دقت. اون موقع بود که اینجوری هم که بمیرم برای خودمون، واقعا برای هممون که اینقدر دغدغه‌مون عجیبه. ولی خب مسیرها تغییر میکنن دیگه، مسیر خود زندگی من، مسیر اهدافم، مسیر پادکستم، مسیر همه اینا با توجه به اتفاقات اخیر تغییر میکنن و این تغییرات تو ایران خیلی بیشتره. یعنی شما هدف گذاری که میکنی واسه خودت خارج از ایران باشی، با توجه به درآمدت، آیندت، کارت و همه اینا میتونی برنامه‌ریزی بکنی. تو ایران تو نمیتونی. تو ایران تو حداقل برای آخر هفته بتونی برنامه‌ریزی کنی، چون هفته دیگه‌اش مطمئنا این سری اتفاقات میفته که برنامه‌ت کلا به هم میزنه. آره احتمالاً.
چون در دقیقه و لحظه یه سورپرایز
میشه. بله دقیقاً.
صبح تا شب بلند میشه.
انعطاف پذیری رو باید یاد بگیری دیگه. یا باید بری از ایران، یا باید این انعطاف پذیری رو یاد بگیری که با توجه به این اتفاقات حالا چیکار کنم. میدونی ما این حالا چیکار کنممون خیلی بیشتره نسبت به بقیه. قدیم تو سر خودمون میزدیم، الان دیگه عادی شده واسم که اوکی حالا چیکار کنم. میدونی این تغییر مسیر رو من یاد گرفتم و فکر میکنم بقیه هم همه دارن یاد میگیرن، کسی که تو ایران زندگی میکنن دیگه، تا اون مسیر بخواد صاف بشه.
سبک زندگی
متاسفانه آره این خوب نیست اصلا، ولی میگم تا اون مسیر بخواد صاف بشه زمان میبره مطمئنا، ولی تو اون موقع باید زندگی کنیم دیگه، باید انعطاف پذیری رو یاد بگیریم. ولی ذهن ما، اینو جدی میگم، ذهن همه همسن و سال خودمون، جوان‌ترا، بزرگ‌ترا، خیلی عجیب تر از ذهن کسی که تو خارج زندگی میکنه. خیلی ها، یعنی دوست خارجی نمیدونم دارین یا ندارین، یه جوری نیست.
خیلی آرومن. یعنی آخه اینجوریه که ببین ما عادت کردیم، یعنی مثلا صبح که خواب بیدار میشیم میبینیم اونجا سیل اومده اونجا، ولی اونا تو آرامشن. یعنی مثلا ما میگم صبح قیمت عوض شده، اونجا سیل اومده، نه اونجا زلزله اومده.
ببین که دوستان مهاجرت کرده، هلند رفته، بعد میگم مثلا راجب دغدغه این آدمو میشنوم، فقط اینه که 6 ماه دیگه کنسرت تیستو رو مثلا فلان جا بریم یا نریم، بریم حوزه فلانی. یعنی دغدغه، حالا زشته بخوام بگم، ولی لوسشون کرده و این بد نیست واسه اونا. خب اصلا میدونی درستش همونه،
درستش
اونه، ما زیادی زمخ داریم میشیم، ولی این موضوع تاثیر مثبت هم داره مطمئنا تو زندگیمون، یعنی فقط منفی نیست.
خب نه مثبت هم اینجا جواب میده این مدل
زندگی دیگه، نه همه جا جواب. آخه الان اینجایی که داری میگی کلن الان حال دنیایی کم خرابه، حال کل جهان خرابه، یعنی فقط بحث ایران نیست. ایران همیشه حالش خراب بوده توی 4 دهه اخیر، ولی همه جای دنیا هم این چند سال اخیر درگیر هستن به نوعی. حالا یکی جنگه، یکی گاز نداره، یکی با این درگیره، یکی با اون درگیره، همه دارن یکم تازه. اون میمه رو دیدی یارو تنابه دار دوره سرشه؟
فرست
تایم.
من
نایده بودم. ببین حالا خیلی با حالا گوگل بزنی فرست تایم میاره بسن
میمشه
حتما. بعد اصلا یه توییتی بود خونده بودم، نوشته بود که من نمیدونم آدم، میخوام ببینم که آدمایی که اونور زندگی میکنن این بی‌ثباتی اقتصاد رو تجربه نکردن چه شکلی دارن زندگی میکنن. یعنی طرف واسه 2 سال آیندهش به راحتی برنامه ریزی میکنه بدون اینکه نگران هیچ دغدغه و
برنامه ریزی دارن دیگه. حکومت ها و دولتشون برنامه ریزی دارن و سیاست های درستی دارن. یعنی سیاست اینجوری نیست بگم اونا هم میگن مثلا همه چیشون برای مردمه، نه اونا هم مطمئن باش بخور بخورشون دارن، کسافتگاه خودشون دارن، ولی مردمشون هم خوشحالن،
خوشحال میگن
این وضع زیادتر میخورن.
میخواستم نگه نگاهی به تابلوهایی که داره براته بکنی،
تابلوی بیرون یا تابلوی
نه پشت سر
کلا یکیشو انتخاب بکنی و اگر بخوای که تصور بکنی که این ویدیو قرار نیست باشه و قرار پادکست باشه، اگه بخوای یه عکس نوشته بگی، بخوای بگی در موردش توصیفش کنی. آره
همین عکسی که پشت سر من انتخاب میکنم. بله. دم دانشگاه تهران بر انقلاب 57 فکر کنم روزیه که اومدن ایران که قرار بود اول بیزه رو فکر کنم تا اونجایی که یادم چیز کردن سخنرانی کردن، بعد قرار بود بیان دانشگاه تهران که سازمان مجاهدین خلق قرار بود این سخنرانی کنترل بکنه که نرفتن اصلا. بعد کپشن بگم راجبه
یه روایتی
آره دل خوش سیری چند
بریم سراغه بله بعدی. اصولا یه مدیریت خیلی خوبی داری که دو تا سایدو میتونی همزمان مدیریت کنی. یعنی یه زمانی که یعنی اصولا یه زمانی که تو یوتیوب با پاشا مجلسی کار میکردی و از اون طرف با صدا و سیما هم کار میکردی و اینکه دو تا سایدو مدیریت کنی و پیش ببری و بدون اینکه نه برچسبی رود بخوره و اینا خیلی به نظرم کار خیلی خوبیه و سختی هاشو کاملا درک میکنم که چه جوریه. بذارم خواستم در مورد این توضیح بدید.
ببین صدا سیما که انقدر الان آشغال شده که الان نیاز داره دیگه به آدمای اینجوری و برنامه‌های اینجوری. اون موقع هم که من رفتم برای رفتن به صدا سیما نرفتم،
تجربه.
علی ضیا من خیلی دوستش داشتم و دارم همچنان، دمش گرم، خیلی خوش مردم بود واقعا. گفت مثلا یه برنامه اینجوری هست و میای کمک کنی؟ گفتم آره میام. و اونجا هم حتی نافرمانی زیادی داشتم، مثلا الان نمیخوام بگم نافرمانی آره چون خیلی تو ماچ بود، ولی اونجا هم باز سعی میکردم کار خودم بکنم، حرف خودم بزنم. حالا یه سری جاها مثلا میگفت آقا گوشواراتو در بیار، من گفتم اوکی سگ خورد در میارم، میدونی، ولی فلان چیزو بگو فلان چیزو نمیگفتم.
چارچوبه تو داشتی.
آره اینو آقای فلان بگو، نه آقای فلان نمیگم مثلا، میدونی، اونجوری که خودم بخوام میگم دیگه، یا بگم یا نگم، یا میگم اوکی بگو، گفتم اوکی، واسه اونجوری که خودم میخوام میگم. سعی کردم اونجا هم باز کار خودم بکنم با چارچوبی که حالا وجود داشت، که الان دیگه نمیکنم اصلا. اینم بهت بگم، یعنی برگردم آقا امکان نداره که همچین کاری بکنم. ولی یوتیوبم کار خودم میکنم دیگه، همه چه کار خودم میکنم دیگه، فکر میکنم میدونی به قصد ما. حتی چرا ما تیمی که الان داریم کار میکنیم چارچوبه همیشه خیلی صفر بوده، یعنی هم برای تبلیغات، هم برای محتوا، هم برای تک تک کلمات دبل چک میشده. من یه همکار دارم روژین، من خیلی شاکی آسیه بیچاره، صبح و شب مثلا میگم روژین اینو بگم، اینو اینجوری بگم بهتری، اونجوری بگم، اینو این کارو بکنی بهتری، اون کارو بکنی. و میدونی اون چارچوبه خب انقدر صفر بوده همیشه که باعث شده که حالا حرف و حدیث کمتر باشه. و این چارچوبه فیلتر سانسور نیست که بگم اینو اینجوری نشون ندم، نه، نوع بیان است. چون رسانه اینجوریه که تو مثل قضیه ایرج طهماس یه حرف اشتباه میزنی گرون تمام میشه واسات، اولین اشتباهت آخرین اشتباهت میتونه باشه، با اینکه هدف بدی نبوده، میدونی
اشتباهی
انجام شده. و اون اشتباهه الان مثلا ممکنه که من یه توپق بزنم بگم ببخش اشتباه شد، ولی تو رسانه اینجوری نیست. رسانه اول که میمونه، دو اینکه مثلا 500 هزار نفر حرف تو رو میبینن با 500 هزار تا طرز فکر مختلف، 500 هزار تا دیدگاه مختلف، و تو باید یه جوری حرف بزنی که اون 500 هزار نفر دیدگاه مختلف حرف تو رو اونجوری بفهمن که تو ذهنته. کار آسونی نیست و اشتباه توش ممکنه زیاد بشه، واسه همین اون چارچوب نباشه غلطه. میدونی خیلی از کسایی که الان چارچوب ندارن دارن کار میکنن، ولی خب یه جا پاشون لیز بخوره بعد میخورن زمین دیگه. ما سعی کردیم اون چارچوب رو همیشه حفظ بکنیم که این اتفاقات کمتر باشه. ولی بخوام برگردم عقب که مطمئنن دیگه اون کار انجام نمیدم. آره ولی الان پشیمون نیستم چون تجربه باحالی بود، یعنی بیگ پروداکشنی که اون فضا رو برم ببینم مثلا چه اتفاقی داره میفته، چه جوریه، چه باگایی دارن، چه اتفاقات احمقانه ای داره حتی اون تو میفته، دیدنش لازم بود چون تا کسی نره تو نمیبینه که چه جوریه. برای همین به نظر من تجربه باحالی بود، اشتباه خوبی بود.
آخه اصولا الان برنامه های صدا و سیما رفته توی فضایی
مثلا نمیبینم دیگه صدا و سیما، اون موقع هم نمیدیدم البته، اینم بهت بگم، یعنی اون روزم عید بود دیگه، ویژه برنامه عید بود، فقط دم سال تحویل مثلا زدم الاس ببینم من اون چیز بود، جوی بود،
میمه شمت تو گذاشت تو سفر،
همون دیدم و بعدم تمام شده رفت.
من اصولا میبینم که اگه بده چرا بده
واقعا. آره فهمیدم که
و آخه میدونید چجوری شده، یه حالتی شده که همه برنامه یه شکل شده و همون قضیه است، هیچ کس نمیاد یه ریسکی کنه که بیاد یه کار جدید انجام بده، بیاد اون ایده نو رو انجام بده، یعنی همش شده یه شکل.
اجازه نمیدم بابا اصلا صدا سیما
خیلی اذیت از یعنی ببین اینجوری بگم که مثلا قیف برعکسه، یعنی تو مرحله ایده پردازی اینا انقدر اذیتت میکنن بعد سر تولید اصلا دیگه کاری بد ندارن، برای همین اصلا کار بی کیفیت در میاد، اون روحه رو نداره.
ببین اصلا احمقانه است، یعنی مثلا من اگر یک شبکه‌ای داشتم که 90 توی شبکه من داشت پخش میشد اصلا
امکان نداشت،
دیوونه ای مگه، میدونی، احمقی مگه که همچین کاری بکنیم. خب هستن
برنسوزی رسما.
آره و الان اصلا من نگاه نمی کنم مگه اینکه فوتبال بشم، مثلا سر فوتبال فقط میزنم نگاه میکنم.
یه سوالی که برای من پیش اومده بود این بود که چجوری اینقدر تفاوت هست بین تو در پستات و تو در استوری ها، چطوری؟
ببین
این تعادلو.
آره بذار من اینو بهت تعریف کنم. من موقعی که شروع کردم کارم موقع با پستا شروع شد دیگه و یکم گذشت دیدم چه چهره جدی و عبوسی و مثلا فلانی داره نشون داده میشه مثلا از من، میدونی این کار سختیه که تو تصویری که واقعا هستی رو هر آنچه که هستی رو تو ذهن مردم بکاری. یعنی میدونی برندینگ خودتو تو انجام نمیدی، با کارات انجام میدی، ولی اون چیزی که شکل میگیره رو تو نمیسازی. مثلا من نمیام به تو بگم که ببین من اینم، من اونم، من اینجوری هم، من اونجوری هم. نه، تو یه سری چیزا از من میبینی و اون میشه یک تصویر از من تو ذهن تو، حالا شخصیت من، رفتار من، همه اینا شکل میگیره تو ذهن تو و اینو من نمیسازم تو ذهن تو. میدونی من با کارام باید بسازم. و اون برندینگ داشت غلط پیش میرفت با پستای من، چون من یادم استوریام هم میشه تا پستام. ولی یکم که گذشت دیگه شروع کردم استوریای مثلا خودم بودن رو گذاشتن که به آدمو بگم آقا من اینم، اونم هستم، اینم هستم. میدونی برای همین اینجوری پیش رفتم. حالا تو پستام من معمولا اصلا چیزی نمیگم که بخواد شوخی باشه و مثلا دلغک بازی باشه و این داستانا. یه بارم با پاشا فقط بکنم اون دیس و دیس بازی که بود، فقط همون بود. به غیر از اون دیگه تو پستا این کار نمی کنم، به خاطر اینکه فضای پست حفظ بشه دیگه، اون فضای جدیت اون پیج بمونه در واقع. چون تو زیادی شوخی کنی دیگه سه جا جدید نمیگیرن، زیادی جدی باشی هم شوخیات ممکنه نگیرن. اون تعادل رو آدم باید حفظ بکنه دیگه.
اینکه خودت بودن رو می‌خواستی منتشر بکنی و چه نگم هیجان. من خودم آدمی نیستم که بزنم آدمو بفهمن که چه شکل میگم و اینکه اینجوری توی یه فضای مجازی با این همه مثلا فالوورایی که دیدگاه های مختلف دارن میخوای خودتو نشون بدی و چه حالی داشت، نمیدونم
چه چیزی داشت،
چه حسی داشت.
ببین اوایلش خب مثلا اوایلش نه، هنوز هم همینطوره، هنوز هم من ترس از قضاوت رو دارم. مثلا تو توییتر که بعضی وقتا یه عکس پخش میشه و مردم شروع میکنن چرا بهت گفتن، من افتادم رو توییتر.
تقریبا همون ترس قضاوت رو دارن.
میدونی یه اتفاقا یه بارم راجبش صحبت کرده بودم، اسم سنرون چی بود یادم نمیاد اسمشو. میدونی ترس از اداره، یادم میاد واسه یادم رفت. چجوری بگم، حسش یه جوریه که انگار یه کاری رو نکردی ولی نگرانی که توبیخ بشه به خاطر اون. میدونی اون نگرانی بود همیشه تو توییتر هم، هنوزم که یه هم مثلا یه عکس پخش میشه، معنی خب زیاد بعضی وقتا هم خیلی چیزی بامزه میگم واقعا پاره میشه مثلا، ولی اون ترس همیشه هست دیگه، ترس از قضاوت شدن همیشه هست. استوری مثلا بامزه میذارم میگم نکنه نخنده کسی، نکنه بامزه نباشه واسش، یا مثلا
خودت یه بد نظر اضافه میکنی.
آره اون ترس همیشه بوده و هیچ وقت عادی نمیشه وسط. و خیلی جالبه استیج به استیج فرق میکنه. مثلا روزی که من 100,000 تا شدم، دو سه روز حالا بد بود، احساس غریبی میکردم، احساس میکردم که یه جوریه اصلا همه چی.
این که سختی و یه ترس سختیه مثلا متوجه نمیشم.
ببین مثلا من تا قبلش خیلی خودمونی تر میگفتم و میخندیدم و صحبت میکردم. تا قبلش میگفتم و میخندم صحبت میکردم، بعد یهو مثلا روزی که 100,000 نفر فالوور شد یا اون 100K شد، یهو ترسیدم، احساس کردم که یکم آره یه جوری شد. و این 100K همین جوری بیشترم هم میشد، یعنی هنوزم که هنوز عادی نشده باسم بعضی وقتا. آره این حسه میگم اون ترسه همیشه بوده ولی باعث نشده که به سیجا خودم نباشم، همیشه هر آنچه که بودم رو نشون دادم. و میدونی این یه جدال با خودم من بود که من خب تایید شدن رو دوست دارم، همه دوست دارن
دقیقا.
و مثلا موقعی که مثلا موقع کار میکردم توی رابطه بودم، بعد هر محتوا که میخواستم بذارم رو میفرستادم که اون تایید بکنه، بگه اوکی باحال، این باحال، خوبه. میدونی اون اصلا اینگاه اعتیاد شده بود که یکی باید تایید بکنه بعد من قدم رو بردارم. میدونی یکی باید بگه که اوکی این استوری باحاله، بگم اوکی آخرش حالا میتونم بذارم. خودم هیچ وقت نمیذاشتم یهو بدونی که کسی مثلا بهم بگه، چون نگران اون ترسه بودم، نگران اون قضاوته بودم همیشه. ولی اینو میخواستم بگم، این باعث نشده که حرفی رو نزنم که یه وقت قضاوت نشم. یعنی یه چیزی بوده که نظرم این بوده که آقا نظر من اینه که الان تو ماه رمضان رستوران رو باید باز باشن. میدونی میدونم اگه اینو بگم ممکنه که خیلی ها بریزن سرم چرت و پرت بگن فحش بدن، ولی میگم حرف رو، با اینکه قضاوت هم میشم، با اینکه چرت و پرت هم میشم، ولی میگم. میدونی این دوتا حس همیشه بوده. نمیم تونستم منظورم برسونم.
نه تو که میشناسی درد تو شعرامو، تو که میفهمی معنی ایهامو، تو که با رنج کشیدی بدن زخمیمو، تو که دیدی یه شب برف رو موهامو، بدنم مهلکه شیه شلاق شد.
کلن چی شد که شروع تولید محتوا رو انجام دادی؟ چه ماجرایی
شروع داشت؟ تولید محتوا رو انجام دادم. اینو جای مختلف یاد گفتم، خیلی هم اتفاق بامزه‌ای بود. کرونا بود، من توی شرکت تبلیغاتی کار میکردم و دورکار شده بودیم، همه تو خونه کار میکردم. بعد من قهوه سفارش میدادم چون همه جا هم بسته بود، کافه هم بسته بود دیگه، قهوه میفرستادن خونه، دونه قهوه سفارش میدادم. بعد از یه کافه دم خونه‌مون قهوه سفارش دادم، سام کافه، موقع شهرک شعبه داشت، سفارش دادم و فرستادن و اینو مثلا ادامه داشت، هر هفته مثلا سفارش میدادم. یکی از بارهایی که سفارش دادم، قهوه که فرستادن قدیمی تر از قهوه دفعه قبلیه بود. بعد من اینو توییت کردم، گفتم که فکر کنم سیستم انبارداری هنوز به سام کافه نرسیده. فکر کنم مثلا 100 تا فالوور تو توییتر داشتم، 1000 خورده تو اینستاگرام که بیشتر دوستان بودن و حالا اتفاقات اینجوری. بعد توی اینستاگرام مسیج داده که مدیر شعبه سام بود، که حالا من چون قبلا تو سم قهوه هم بودم یه شناخت دورادوری داشتیم، مسیج داد که آره ما توییت شما رو دیدیم و اینو، اگه میشه براتون عوض بکنیم. من گفتم نه نمیخواد، دمتون گرم که پیگیری کردیم. من اینو استوری کردم، گفتم که دم این مثلا اینو گرم که پیگیری میکنن کی داره راجبشون چی میگه. دیگه کامنت های مثبت و منفی شروع شد. یه سری میگفتن نه چون مثلا تو رو از قبل میشناختن اینجوری کردن، یه سری میگفتن نه سام کافه خیلی به این دلیل خوبه. من هم خوبه هم بدا رو همه رو استوری میکردم. بعد رسید به یه جایی که یکی از بچهای ویتر خود سام کافه مسیج داد، گفتش که کاش یکی هم حرف ما رو میشنید. بعد من خب چون خودم سالها تو اون صنف کار کردم، میدونستم چه دغدغه‌ای وجود داره. بعد همونجا بهش گفتم که مثلا میشه من یه ویدیو بسازم که تو هم باشی توش؟ گفتش که نه من نمیخوام باشه، ولی اگه میخوای از این مثلا موضوع استفاده کنی من اوکی هم. گفتم اوکی. دیگه یه سری سوال نوشتم به یه سری از دوستام که تو کافه کار میکردم، مسیج دادم، گفتم که اگه میشه این سوال رو تو وایس جواب بدین. اونا هم جواب دادن و منم ویدیو شد همینجوری دوربین روشن کردم، ضبط کردم و خیلی هم خجالت زدم. اصلا ویدیو رو نمیتونم خودم ببینم، الان ویدیو رو عجیب و بدیه. ولی خوب بود، حرفاش اینا خیلی خوب بود. و یهو یعنی ویدیوهایی که گذاشتم فکر کنم مثلا 2 روز ادیتش طول کشید، ادیتم بلد نبودم اونقدر، 2 روز طول کشید و ویدیوها رو گذاشتم. یادم مثلا 8 شب گذاشتم، اونم شام بخورم، برگشتم دیدم 8000 تا ویو. بعد اینجوریام 8000 نفر یعنی دیدن اینو، مگه میشه همچین چیزی؟ دیگه تا شبش فکر کنم مثلا تا 20K رفت ویو. بعد دیگه عشق داشتم کردم، 20000 نفر ویو.
خیلی دیده شدن است که خیلی خیلی آره لذت بخش.
بعد دیگه همینجوری ویدیوهای مختلفی از تو همون کامنت ویدیوها شروع کردم ایده‌های مختلف در آوردن، رفتم سراغ آدم‌ها واسهشون سوال می‌فرستادم، تو وایس جواب می‌دادن، من همینجوری ویدیوشو می‌ساختم. و تا ویدیوی سربازی یهو خیلی ترکید، یهو 1 میلیون خورده ویو خورد و اونجا دیدم که اوکی نه قضیه جدیه. بعد ویدیو سربازی خودم نمی‌دونستم که کار کل شقبازی دارم در میارم، ولی بعدش فهمیدم. هنوزم منظور همینه، مثلا هنوزم که یه استوری میذارم، یه استوری مثلا با شلوارک، چند روز پیش استوری گذاشته بودم شلوارک دیگه، قبل از این داستانا من شلوارک میپوشیدم. بعد یهو میرفتم تو دایرکت، ای پارسا دمت گرم، نمیدونم نگیرن من اینجوری، بابا چی شده؟
من قبلش هم همین بودم
دقیقاً. بعد اتفاقا اینجوری زیاد بود، سر سربازم همین بود، یعنی ویدیوهایی که گذاشتم یهو دیدم همه اینجوریان که میگیرن تا فلان، من اینجوریام بابا چیزی نگفتم که من. از اونجا خلاصه شروع شد قضیه ساخت ویدیو و تولید محتوا اونجوری بود. برای پستا توی استوریام دیگه شروع کردم یکم دلک بازی دارم. بعد یه سری مقاله‌ای که می‌خوندم، من مثلا خواستم یه ویدیو بسازم راجبش می‌رفتم می‌خوندم، بعد تو اون سرچ که داشتم می‌کردم یهو به 10 تا ایده دیگه می‌خوردم. بعد میدونی اون نه اونقدر خفن بود که پست بشه و ویدیو بخواد بشه، نه اونقدر کم ارزش بود که راجبش حرف زده نشه. اونا میرفت در قالب رشته استوری و اینکه هایلایتش کنم، که خودم واقعا هایلایت هم دوست دارم. یعنی بعضی وقتا میگفتم تو پیج خودم خیلی نه ای بخیر خیلی آره خیلی با حالت نظرم
همین است
بس افتخار من.
خب واسه نکته بگی.
آره یه سوال میخواستم بپرسم
شخصیه.
نه
یه جوری گفتی چی بپرسم.
نه چند وقت پیش فکر کنم تقریبا الان یک سال شده که از موقعی که تو قله دماوند فتح کردی.
یک سال نشده هنوز.
الان یک سال نشده ولی خوب گذشته. چه حسی داشتی؟
چه حسی دارم؟ چه حسی داشتم؟
انا هنوز تأثیرشو داری میبینی؟
آره من میدارم میبینم
همونیه که اگه یه مانه اومد سر رات میگی من
آره.
دماوند
سخت این کاری بود تو زندگی کردم بکنم واقعا آره. سخت این کاری بود
چون رشته استوریای قبلش هم میدیدم که هی میرفتی
تمرین میرفتم آره. اصلا داستانش از کجا شروع شد؟ داستانش از اونجا شروع شد که یه کمپین تبلیغاتی بود ما جلسه بودیم خیریه طور بود در واقع بعد با اون کسی که جلسه بودیم گفتش که آره مثلا ما 5600 و 10 تا کوله پشتی قراره که برای بچه‌هایی که مثلا توان تحصیل ندارن اینو تهیه بکنیم به اندازه ارتفاع دماوند و جشنمون فلان تاریخ اینجوریه اونجوریه همین هین که این کمپین داره ران میشه یه اکیپ هم دماوند رو صعود میکنن گفتم ای بچه‌ها باحال و اینا بعد من همینجوری فکر میکردم بعد یکی از همون کسی که جلسه گفت میخوای تو هم بری من گفتم دماوند رو برم بعد گفت آره گفتم اوکی بب میرم همونا میرم کمپین کنسل شد خب ولی من فرداش رفتم سراغ مربی و اینا که ببینم اصلا میشه رفت یا نمیشه رفت یکی از دوستام خیلی منو پوش میکرد که آره بیا بریم تمرین و اینا خودش مثلا دونده حرفه‌ای بود بیشتر یعنی ماراتون میزد تا کوه و اینا ولی گفت امسال قراره که تیم ما بره دماوند اگه دوست داری تو هم بیا تمرینا شرکت کن دیگه من رفتم تمرینامو شروع کردم و تقریبا 3 روز در هفته میدویدیم صبح و هر هفته هم یک کوه میرفتیم یه قله در واقع میزدیم قله اول من پشیمون شدم یعنی واقعا میگم قله اولی که رفتیم کدوم قله رفتیم اولش یادم نمیاد اسمشو کلومبستک آره اولین با کلومبستک رفتیم و واسه من خیلی سخت بود بعد میدونی مثلا همه میرفتیم همه رفتن بالا برگشتن فرش ایول چه روز خوبی من جنازه افتاده بودم مثلا دستم میلرزید پاهم میلرزید گفتم نه با مثلا آدمش نیستم واقعا بعد رسیدیم در ماشین تو راه برگشت بودیم با همون دوستم بودم که گفتم من خیلی پوش میکرد پدرام دیدم نه خیلی حالم خوبه اصلا تو ماشین یه حال دیگه داشتم خیلی دیگه گفتیم و خندیدیم و ایول چه حالی داد هفته دیگه بریم یه جا دیگه هفته دومیه فکر کنم کلک چال نبود یادم نمیاد هفته دومی چی بود ولی کوه سختی بود کلک چال بسن فکر کنم ما رفتیم و دوباره من حالم خیلی بهتر بود این دفعه حالم خیلی بهتر بود و رفتیم و دوباره برگشت میگفتم نه ای و خیلی حال میده واقعا با حال قشنگ
همون مدل بازی
آره خیلی با حال و کل مسیر راه ببین کوه کلا اینجوریه اولش انرژی داری بعد میگی که ای بابا چرا تمام نمیشه بعد میرسی با آدمی که دارم برمیگردم میگه ببخشید چقدر تو قله مونده میگه مثلا دو تا پیچ دیگه قله است 10 دقیقه دیگه قله است یه ربع دیگه قله است و 2 ساعت مونده مثلا تا قله تو میرسی قله میشینی استراحت میکنی ایول و راحت برمیگردی بعد تو کله مسیر میگی بابا چه کار مسخره ای دارم میکنم چه کار احمقانه اصلا برای چی نه خوشگله نه باحاله نه هیچی نیست فقط بعد برم الکی ولی هسته خیلی باحاله دیگه قله رو که میزنی اصلا یه دنیا برای چند دقیقه برای تو واقعا واسه من که اینجوری بود بعد دیگه تمرینامون سخت‌تر شد و توچال و آزادکوه و آزادکوه سخت‌ترین روز زندگی من بود قبل از زمان واقعا چون شیبش خیلی زیاده بعد من اینو نمی‌رسم که همه دو روزه صعود میکنن و ما یه روزه رفتیم و من وقتی داشتیم برمیگشتیم گفتم اینا چرا هنوز خوابن توی چادر گفت اینا فردا صعود میکنن گفتم برای چی دو روزه میرن گفت همه دو روزه میرن ما یه روزه رفتیم گفتم خب ما حیونی مگه خب مثل آدم یه روز میمونیم بعد میرفتیم دیگه گفت نه ما باید بریم فرق داشته باشیم بعد میدونی آزاد کوچی سخت بود تو توچاله توی چالوسه تو وقتی اون سختی رو تموم میکنی و برمیگری باید تا تهران رو اندهی کنی خیلی سخت بود دماوند هم همینطور دماوند هم که شروع شد آها اینم باید بگم من آزاد کوچی رو رفتم هفته قبل از دماوند بود میخواستم دماوند رو بپیچونم به این داشتم فکر میکردم که دستم رو گچ بگیرم و بگم دستم چی گرسه جدی دارم میگم واقعا داشتم بهش فکر میکردم چون واقعا سخت بود و گفتم مثلا اوکی این تمام شد دیگه این بیشتر از این که سخت نمیتونه باشه من اینو زدم تمام شد رفت دیگه حالا دماوند رو بدش کن دیگه بعد دیگه گفتن نه بذار برم تا اینجا شما هم زد آخرش برم. و یه چیز جالب بگم، اون پدرام دوستم که منو پوش میکرد از قله دوم بعد دیگه نیامد. آره
بده.
آره چون جمعه ها ما صعود میکردیم و پنجشنبه برنامه بود دیگه سنگین، و مثلا من میرفتم پیش بچه ها ساعت 9:30 برمیگشتم خونه میخوابیدم که صبحش باید برم کو. بعد یه بار داشتیم میرفتیم شمشک، سمت شمشک بود قله، و ساعت 4:30 صبح بود داشتیم میرفتیم، هنوز من یه صدای آهنگا رو از ویلای مختلف میشنیدم و اینجوری با حسرت نگاه میکردم گفتم لعنت بیا من ما برم کو، شما دارین هنوز آهنگ گوش میدین.
کدومشون مسیرشون قشنگتر بود یا
آزاد؟ چی
کدومشون
آزاد؟ کو از همه خوشگل‌تر بود. آزاد کو اولش خیلی خوشگله تا دم اون، ببین تو وقتی میخوای سقوط بکنی قله رو تا دم یه اون جایی هستی که میخوای به قول معروف حمله رو شروع کنی، حمله اون جایی که شیب تند میشه که برسی به قله. آزادی تو دم اون جایی که حمله میکنن خیلی زیباست، ولی اون بعدش دیگه سنگ همش دیگه. ولی خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. آره آره چوسی نباشه اینو دارم. اصلا الان فکر کنم کمتر شده، قدیم اصلا تو خانواده من به این معروف بودم که پشت کار زیاد دارم، الان یکم گشاد کردم به نظر
من. منم به همین معروفم کلا،
پشت کاری دو گشاد بودم.
نه پشت کار
یه جای جمله خونده بودم خیلی باحال بود، نمیشه بود شانس برای کسایی که زیادتر تلاش میکنن، یعنی این کسی که خوش شانسن مطمئنم زیادتر هم تلاش کردن. من خودم آدم خوش شانسی میدونم، ولی از اون برم به خاطر تلاش بیشتر سال تلاش زیادم میدونم اینو. اینو گفتم بیاد بش.
نه اصلا خودم هم آدم باهوشی نمیدونم، ولی پشت کاره تاثیر
همین، اصلا پشت کار خیلی مهمتر از باهوش بودن است. ولی مطمئنم باهوش هم
آخه ببین استعداد هست، آدمای باهوش پشت کار دارن، ولی همه چی حوالی
باهوش نبودی پشت کار نیست.
اینکه تو آلبوم آس اومدید یک شرایطی فراهم کردید برای خیلی از نوجوانا و بهشون یه بستری رو دادید که بیان اون چیزی که حالا میخوان نشون بدن، و چجوری بود کلا؟
ببین کل 0% کریدیت آس برای پاشاست، یعنی این سوالو کاش برای از پاشا میپرسیدین، چون من صرفا کمک پاشا کردم که حالا برنامه که داریم میسازه بالتر باشه، ولی کل ایده، کل اجرا، کل زحمتش برای پاشا بوده و دمش هم گرم، واقعا کار خفنی داره میکنه. یعنی الان هم که داریم صحبت میکنیم آس 3 رو دارن بچه ها ضبط میکنن، آس 1 که خود پاشا کارش انجام داد، آس 2 من و یکی دیگه از هم کیارش بهش جوین شدیم، نتیجه خیلی باحاله. یعنی آره، و من حالا صدای بچه هایی که میشنیدم باورم نمیشد، یعنی از واقعا میگم 80% مارکت الان موسیقی خفن‌ترن، بدون هیچه، بدون تجهیزات، بدون هیچ. و این خب باعث بانیش یک بخشیش مافیای موسیقی و رسانه موسیقی که وجود داره که یه سری آدمه به در نخور رو پروموت میکنن که پول در بیارن، از یه برم خب کشور ایران و قوانین مسخرش که خانمان نمیتونن بخونن، و یعنی که خیلی استعداد خفن زیاد داریم، و پاشا که این برنامه رو داره میسازه اینو به همه داره نشون میده که ببین چقدر خفنن. و من هر باری که من باور نمیشه بعضی از موزیکا رو که کاور میکنن بچه ها، اصلا داستان آسو میخوایی با توضیح بدم که چیه، چون شاید
در نمیدونن. جریان که هستیم ولی خوشحال میشم از
زبان که نمیدونن. آس پاشا توی چنل تلگرامش هم اولین با این کار کرد، یه سری جوونه که میخوندن و بچه که صدای خوبی داشتن و حالا کار موسیقی میکردن رو دعوت کرد که یه فایل صوتی از خودشون بفرستن، یه قطعه بخونن که انتخابشون بکنه برای این حالا چالش استعدادیابی یا حالا هر چی که بخوایم اسمشو بذاریم برای موسیقی. دیگه همه فرستادن و یه سریشون انتخاب کرد و اینا شروع کردن با هم دیگه، در واقع هر هفته یه ترک میدادن بیرون، حالا یا کاور میکردن یا خودشون مینوشتن و میخوندن. این ترک هایی که میدادن بیرون تو خود چنل تلگرام پاشا میذاش، خود بچه های تلگرام هم رأی میدادن که کدوم ما باحال تر بود، مثلا سه تاشون هر هفته حذف میشدن تا میرسید به یه بخشی که مثلا دیگه فینال میشد و دیگه حالا میرفت تو پروسه فینال. اتفاق خیلی هیجان انگیز و جالبه خیلی. حالا پاشا مجلسی و تلگرام سرچ بکنن کل موزیکا رو اونجا میتونن گوش بکنن و ببینن که چقدر خفنه. خلاصه آس هم که همین دیگه، اون آس دوی که حالا منم پیش پاشا بودم صرفا کمک پاشا میکردم، وگرنه که کل کردیتش برای پاشاست و اون ایده و این کار خفن و همه رو اون داره انجام میده.
ولی خب کلن همون موسیقی خیلی واقعا تأثیر گذاره، یعنی توی مارکتیه که چون صدای دیگه، یعنی همه دارن گوش میکنن، و حتی هم توی این قضایای اخیر که پیش رفت، حالا تنشایی بود، جهشایی بود و اینا، خیلی آهنگ ها اومد بیرون.
بله.
و در نهایت یکی شد برای شروین، یعنی تو این مارکته.
موسیقی خب مطمئنا خیلی تاثیر داره، هم آهنگای خفن خیلی زیاد داشتیم، برای شروین خیلی خوب بود، مهدی گراهی سرود زن خیلی عجیب و غریب بود، خیلی اصلا
خیلی قدرتی.
آره دقیقاً گوش میدم اینجام که بچه های وانتونز آهنگ ما رو دادن خوب بود. آره با حال کارهای عجب و غریب و تأثیر گذار زیاد بود واقعا، و موزیک به قول تو خیلی تأثیر میذاره دیگه روی همه چی ها، یعنی موزیک بذاری کار بکنی، موزیک بذاری
مثلا صدا کلن.
آره صدا با حاله تأثیر داره.
کجا تتلو میذاری و کار انجام میدی؟
تتلو میدونم
که یه جا گفته بودی که یکی از گیلتی پلژرات
با مان پریز میذارم. نه الان که دیگه اصلا گوش نمیدم، بعضی از انگاشو خب دوست داشتم دیگه ندیم دیگه، اینا که بیشتر عشق و عاشقی رو حال میکردم باش. من هم که آدم عاشق.
یه توییت خیلی بامزه بود سر همون اپیزود مامان پری که خیلی هم ترند شد، این که فقط مامان پری حق داره منو نصیحت کنه. خیلی بامزه بود توییتش.
مامان پری زندگی منه واقعا. بعد میدونی چیش باحاله؟ اینکه در قالب نصیحت بهت نمیگه،
رفاقتی و
قشنگ رفاقتی میگه. اینش خیلی تاثیرگذاره به نظر من.
گارده رو دیگه نداری روش که؟
نه اصلا من هیچ وقت بچگی نداشتم گارده رو، یعنی میدونی از خانوادم پنهان میکردم، میافتم به مامان پری میگفتم مامان پری من فلان کارو کردم،
نقطه امن.
آره میدونی واسه همین اون گارده هیچ وقت نبوده، و مردمی هم که مثلا توی پیج من مامان پری میبینن یا توی پادکست میبینن خیلی عجیبه که قشنگ اون بدون گارده رو حس میکنن، قشنگ میبینن که گارد وجود نداره، یه سری جام بدآموزی داره. مامان پری من جلوشو میگیرم که واقعا کودک درون فعالی داره واقعا، و خیلی باحال این دیگه عشق میکنن
واقعا. تراس اون اپیزود فکر کنم جز بامزه ترین اپیزودش،
خیلی عجیب بود واسه من که پر بیننده ترین هم همون بود. یعنی من فکر میکنم خیلی اپیزود دیگه بعد مثلا بیشتر دیده بشه، ولی خب نه مامان پری خیلی بیشتر دیده شد.
همون دیگه پیوند گفتن که شام بذاریم
مامان پری رو بخوریم. نه عزیزم، شام دارم مامان پری رو بخوریم. مامان پری من بخواستیم میگم بیاد، هم دوست دارم.
تمام بحث ماجرای آخر فقط.
من ماجرای آخر بگم، یه دفعه درباره آسیش چیزی بگم. من نمی‌دونم استعدادیابی بوده. چیزی که دیده‌ای که ازش داشتم این بود که حالا می‌دونم خوش اصلا موسیقی خونده.
نه.
ولی کمک کرده به بچه‌های گروه موسیقی
که آره. ببین پاشا مثلا گروه هایی هم که میذاشت اینجوری، مثلا ما هم که سر گروه بودیم به بچه‌ها نمی‌گفتیم که اینو اینجوری بخون اون اینجوری بخون. نه. ما مثلا صرفا کامنت سلیقه. آره سلیقه سعی میگم بازم سلیقه تاثیر نذاره، ولی مثلا پیشنهاد آهنگ میدادیم بهشون که اینو آهنگ رو بخونی باحال میشه، اینو بخونی باحال میشه، و مثلا کمکشون میکردیم. استودیو بساش من هماهنگ میکردم، بچا بریم فلان استودیو ضبط کنیم با من مثلا چیز میکنم. چون ببین تو هم اگر موزیکشون رو گوش کنی واقعا این دغدغت میشه، چون حیفه
واقعا. چیزی بود که منم خیلی واسم سوال بود، چون من خودم هنرسا موسیقی درس میخوندم، بعد سر تالار وحدت مثلا ما یه اجرا میخواستیم داشته باشیم کلی گیر میدادن که چرا مثلا تعداد بچه های دختر از بچه های پسر زیادتره، اصلا نمیذاشتن ما کار انجام بدیم، نمیذاشتن اجرا بکنیم. یا مثلا وقتی فهمیده بودن گروه کور کلن همشون دخترم، پیانیستشون هم مثلا منم دخترم، اصلا نمیذاشتن، میگفتن که نباید این پخش بشه، مجاز نیست. مثلا با کلی تمرین دو روز مونده بود مثلا به اجرای، ها برمیگشتن میگفتن نمیتونیم بریم بالا، کنسله.
پروانه در شیشه زندور آتیشه ما گرم شلیکو کیو کیو بنگ بنگ.
به ایران خوش اومدین. همین من فقط ویدیو آخری که ساختم در رابطه با دغدغه مردم بود، اسمش بود من به عنوانه، و من رفتم سراغ همه آدمایی که عنوان های مختلف دارن، پرسیدم که چه مشکلی تو ایران داری که اگر تو ایران نبودی اون مشکل رو نداشتی تو کار خودت، و جملهشون هم با من به عنوان شروع میکنه. از مهندس نفت و گاز صحبت کردم تا راننده تاکسی تا خواننده زن، که دقیقا همین موضوع که تو گفتی اشاره میکردم. من به عنوان یک خواننده زن اول اصلا کسان هویتی ندارم، جایی منو نمیشناسن، اصلا شغلی به اسم خواننده زن نمیتونه وجود داشته باشه تو ایران به طور رسمی. و داشت از دغدغه‌هاش میگفت که دقیقا ماها و سالها حتی تمرین کردن و دم اجرا اجازه ندادن و گفتن که نمیتونی بخونی، ولی درست میشه. آسم که پرسیدی، آس میگم بازم کاش این سوال از پاشا میپرسیدین، چون کلش برای پاشاست. اون روزایی هم که مثلا ما میرفتیم استودیو کمک بچه ها میکردیم، دیگه مثلا رفیقت خواسته ازت دیگه آقا میری فلان کار، معلومه که میری. یه چیزی بودش که میدونی ارزش ایجاد شد، یعنی اول واسه پاشا این ارزش بود، بعد من مثلا ذوق و شوق پاشا رو که میدیدم در رابطه با این بچه‌ها و این کاری که دارن انجام میدن و خودم مثلا یه بار رفتم دیدم نه چقدر باحاله واقعا، خب این ارزش تو منم ایجاد شد که منم گفتم پاشا مثلا واسه بعدی منم بازی بده باحاله مثلا واقعا، چون ارزش ایجاد میشه و به مرور زمان این ارزش گنده و گنده تر میشه، تا حتی آهنگ بچه محل زد بازی رو که بچه کاور کردن همه خواننده خودشون استوری کردن، هیدن استوری کرد، سیجال استوری کرد، یعنی تو کریر خود بچه ها هم تأثیر مثبت داشت واقعا. هر کسی که تو آس بود یکم جدیتر میشد کارش، یعنی اگه تو قبل از آس صرفا یک مثلا پشن همینجوری مثلا موسیقی هم با حال بخونم و فلان، یهو جدیتر شد، یهو رفت سراغ این که کار بده بیرون، به سراغ این که ویدیو بسازه. میدونی آس، حالا من و پاشا جفتمون طرز فکرمون همیشه سعی کردیم همین باشه که محتوایی که درست میکنیم ارزشمند باشه چه برای مخاطب. من حتی مثلا تبلیغات هم میخوام بذارم به صورت رشته استوری، بیشتر از 3-4 تا استوری میگم اوکی با روژن همکارم همیشه صحبتمون میگم جنگ و جدلمون در رابطه با این، میگم آقا 3 تا استوری معرفیه، من میگم نبیم 3-4 تا مثلا استوری، یه چیزی هم برای اونی که این تبلیغ به درش نمیخوره بعد آورده داشته باشه. میدونی وقتی داره اون 4 تا استوری میبینه نگه ای بابا تبلیغ گذاشت، یه چیزی واسش آورده داشته باشه حتی اگر مخاطب تبلیغ نباشه، یه چیزی یاد بگیره. پاشا هم همینطور، پاشا هم یعنی من و پاشا جفتمون اصلا نقطه مشترکمون اشتراکمون از اینجا شکل گرفت که این ارزش محتواها رو راجع بهش صحبت کردیم و همین آس هم که پاشا ساخته بود یک ارزش، میدونی هم محتوای جذابیه چون موسیقی بسیار زیبایی شما دارین گوش میدی، همین که یک ارزش داری تولید میکنی و چی بهتر از این که هم محتوا جذاب باشه هم ارزشمند باشه.
اولین بار تو این هفتمه که میگم دیگه الان وقت خونه رفتنه، آخه بند اومده دیگه خودونه برف کمه، میان روی صف همه جیا روی صف همه، جاوید کوکو زدم مودم یاقی شده، انقدر تو دماغی زدم صدام تو دماغی شده.
من مسئله پرسم دونه دونه میپرسم، اول از شما میپرسم
و در خانم بپرسید که مقدم ترن دیگه
روبروشی.
نه اول از شما میپرسم، الان داری توی مجله کار میکنی دیگه درسته؟
بله.
5 سال دیگه کجایی به نظره؟
مسیری رو که اصولا چیدم
بذاری سالی ازم، تا 15 سال دیگه چه کارایی کرده باشی به نظر اینجوری که اوکی خفن زندگی کردم، کار رو دارم میگم و.
اصولا مسیری که چیدم و یعنی تو ذهنمه، ولی من خواستم اول 5 ساله بگم ولی همون 15 ساله میگم، اصولا ایجاد یک پلتفرم پخش کننده ولی مستقل، نه خیلی حالت شبکه طور که تو حوزه تولید محتوا باشه.
چه بستری؟
حالت کمپانی دیگه، یعنی شاخهای مختلف ولی میگم یه حالت کمپانی طور که خیلی هم حالت خصوصی داشته باشه.
متوجه شدم. چه خفن. شما چی؟
15 سال دیگه بیشتر فردیه، بعد میخوام که منتقد فیلم شده باشم.
ایوه.
ایتالیا باشم یا فرانسه.
خب
بعد دیگه
فیلم خیلی میبینی ها؟
آره.
خفن ترین فیلمی که دیدی چیه؟
خفن ترین فیلم که جاده مال هالند دیوید لینچ بود.
خب
خیلی دوست داشتم. بعد دیگه
اونجا سرسی هستی؟
آره. نه همیشه هم کارم اینجوری بوده که توی شو بوده، یعنی من از 5 سالگی روی استیج بودم، داشتم پیانو میزدم یا داشتم میخوندم، همش مجبور بودم که با دوربین باشم، ولی این باعث استرابم نشد. نه این باعث استرابم نشد، صرفا یه سری اتفاقاتی افتاد توی نوجوانیم که باعث استرس شد.
من اولش برعکس بودم، یعنی چون نمیدونستم دارم چیکار میکنم برام عادی بود، بعد هرچی رفتم جلوتر فهمیدم تو چه فضاییه، یعنی اون موقع وقتی که متوجه میشی داری چیکار میکنی آره اون موقع استرس میگیری.
اوکی
آره
بدبختی کمالگرایی دیگه نمیذاره حرف بزنی.
بعد اینکه قدم بعدی چه؟
در حال حاضر یه انیمیشنی کار کردم که به زودی قراره جشنواره خارجی رو بفرستم.
خب راجع به چیه؟
یه ذره فقط باید کات بشه احتمالا. در مورد محیط زیسته و در مورد طبیعت و
دغدغه خودم از محیط زیست.
بله
به شدت
ترجیحاً. خب از فکرم بوده که یعنی دغدغم بوده، شروع کردم به یه چیزی رسیدم.
خب
کلا نمیدونم قراره 6 ماه دیگه هم چه اتفاقی بیفته، اصلا ایران باشم نباشم.
خب
و
الان سرباز که نیستی؟
مشمول هستم ولی دانشجو هم دیگه. و اصولا نمیدونم 6 ماه دیگه چه تاسی قراره برام بیاد و چه جوری باید باش بازی کنم.
زندگی پر از هدیه‌های باز نشده است برای آدم‌ها.
ولی خب یه هیجانیه که دوست دارم، یعنی یه تلاشی پشتش بوده که
باحاله.
آره
نویسنده ولی جذابه، من خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم.
اینجوری که تو داری از فکرت و از اون چیزی که درونته داری میذاری وسط،
خیلی باحال. من خیلی دوست دارم نویسندگی. قبلا هم مینوشتم، من
مینوشتم توی دوره راهنمایی دبیرستانم انشای بچه ها رو مینوشتم پول میگرفتم.
نه بابا ایوان ایوان. قدم بعدی تو چیه؟
رو خودم تمرکز کنم.
نه نه قدم بعدی باید شفافتر بهم بگیم، مثل همین انیمیشنی که محمد حسن گفت.
نه آخه
اگه نداری بگو ندارم. اوکی
نه خیلی هم اینجوری نیست که ندارم، بیشتر دارم یه کاری میکنم که به یک هدف، به یه هدف بزرگتری برسن دیگه. یعنی رو زبانم کار میکنم دیگه. بیشتر الان چون دوره
بعدی در واقع روزمره درست داشتن که به هدف بزرگی برسه، روتین درست داشتن. ایول پس ان شاءالله که موفق باشی.
خیلی متشکرم از اینکه امروز اومدی.
باعث افتخارم بود.
واقعا گفتگو جذاب
بود. استفاده کردی. واقعا میگی؟ واقعا. واقعا اوکی بود نظر شما همه.
خیلی
خوشحال شدم. اینم اون تایید است که میگم. با تایید اوکی بود.
نه یه انرژی خوبیه.
ای بابا باعث افتخارمه. باعث افتخارمه. دمتون خیلی گرم.
ارادتمندم.
چکریم. خدافظی نکردی هنوز کردیم؟ تمام شد؟
خدافظ.
ساقی سیمین سا خورده ترین شلاخ سوزونده یه تریاق ما سینمون چاکه خلافمون عادی مصنوی مادی مخدر شادی ما پولمون پاکه محل تاریکو هفتیر کوچیکو خدا چه نزدیکو کیو کیو بنگ بنگ پروانه در شیشه زندور آتیشه ما گرم شلیکو کیو کیو بنگ بنگ موی بلندی ها چاقوی کندی ها دستمو میبره کوزگر بیفوت شراب آبلیمو مستمو میبره کله سیلوی بیغله چپونه یه گله جهانمون این بود و وارزت خونم خونی شده نونم بیارزش جونم آرمانمون این بود این دارو خالی کن پایانو عالی کن رگبارو خالی کن کیو کیو بنگ بنگ های من لنگ لنگ لاغوش تو تنگ تنگ سیگارو خالی کن کیو کیو بنگ بنگ موی بلندی ها چاقوی کندی ها دستمو میبره کوزگر بیفوت شراب آب لیمود مستمو میبره La 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 la
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال